بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بس راجع به شرطیت طهارت مولد برای قاضی، چهار دلیل اقامه شد، سه دلیل بررسی شد، مانده بررسی دلیل چهارم. دلیل چهارم یادتون باشه انصراف بود. دلیل چهارم انصراف بود. توضیحش هم این بود که ادله‌ای که دلالت می‌کند بر نسب بعضی از افراد برای قضاوت در اصل غیبت یا حتی در اصل حضور انصراف داره از ولد و زنا و انصراف داره به ولد حلال. یعنی وقتی امام علیه السلام در روایت ابو خدیجه می فرماین انظروا الی رجلن رجلن منکم، یه زیده نیاد بگه رجل عام مطلق اطلاقش حلالزاده رو میگیره حرامزاده رو میگیره، میگیم انصراف داره به حلالزاده. ببینید حالا این دلیل با این توضیح و اما تحلیلش که کار جدیدمونه، اینا که گفته شده بود، در تحلیل این دلیل اولا ببینید یه کاری که یه پژوهشگر همیشه باید حواسش باشه، حالا پژوهشگر که چه اصلا هم هر کس، استاد، شاگرد، محصل، باید ببینه که دلیل مقتضی رو داره درست میکنه، داره رفع مانع میکنه، اصلا دلیل برای ادعا یا پاسخ دلیل مخالفه، وگرنه خودش دلیل نیست. اینا میدونید گذشتگان ما خیلی عموماً هم نویسنده نبودن، مراعات نمی کردن، جسارت هم نیست، بالاخره روش ها همیشه پیش میره. این آقا نمیتونه دلیل طرفداران اعتبار باشه که بعضی ها لیست کردن گفتن دلیل چهارم. این دلیل برای اعتبار نیست. این میدونید چیه؟ این میتونه پاسخ یه فقیهی باشه که فرض کنید قائل از حلالزاده بودن شرط نیست. حالا یه کسی پیدا شد، داشتیم بعضی ها تأمل داشتن، اردبیلی تأمل داشت، اگر کسی پیدا شد گفت حلالزاده بودن شرط نیست، میگیم چرا؟ میگه به دلیل اطلاق مثلا صحیحه ابو خدیجه، به دلیل اطلاق فلان آیه که قید حلالزاده بودن نکرده، فقط گفته وقتی حکم میکنید حکم به عدل بکنید، اما نگفته که حلالزادن باید قضاوت کنه. اگر کسی به اطلاق ادله تمسک کنه و بخواد این شرط رو زیر سوال ببره، یک کسی میتونه رد کنه، بگه آقا اطلاقی که شما میگی، عمومی که شما میگی انصراف داره به حلالزاده، پس این دلیل رو از دست او بگیره. این که ما دلیل رو از دست کسی بگیریم که این شرط رو قبول نداره، غیر از اینه که فکر کنیم این دلیل ماست، مایی که قائل به این که شرطه، مگر اینکه دقت کنید جای دیگه هم به درد میخوره، مگر اینکه کسی بگه عدل دو تا کار میکنه، این انصرافی که آقای خویی و دیگران میگن، این انصراف دو تا کارکرد داره. یه کارکردش اینه که جلو اطلاقو میگیره، یه کارکدش اینه که ظهور میسازه برای خصوص حلال زاده. این چقدر خوب آدم دقت کنه ببینه انصراف یه کارکد داره، فقط جلو اطلاق رو میگیره اما دیگه ظهور نمیسازه، یا بگیم نه اصلا ظهور درست میکنه در انحصار به حلال زاده. اگر کسی که دو تا کارکد داره درسته. این انصراف هم جواب کسانی میشه که میگن این شرط لازم نیست، هم دلیل کسانی میشه که میگن حلال زاده بودن شرطه. ولی خب آقایان انصراف دو تا کارکد اصلا من نوشتم گوش نباید کرد، توضیح هم ندادم حتی. انصراف نهایت کارش اینه که چی؟ نهایت کارش اینه که جلو اطلاق رو بگیره. بسیار، یعنی بگیم وقتی امام صادق میفرمایند الی رجلین، یعنی الی رجلین حلال زاده، اما این که ظهور بسازه به طوری که اگر یه دلیلی از بیرون اومد گفت حلال زاده بودن شرط نیست، بگیم تعارض داره این ادله، اینو دیگه کسی نمیتونه ادعا بکنه. بله این بخش حرفم تکراریه، اگر ما گفتیم انصراف داره و اطلاقات و عموماتی اگر بود، اطلاق که هست عمومو میگم، اگر بود زمین زدیم و نوبت به شک رسید، بلدید دیگه، ما بارها گفتیم اگر نوبت به شک برسه چون پست دادنیه دیگه، اگر شک کنیم که شارع مقدس این پستو به حرامزاده داده یا نداده، خب اصل عدمه دیگه. حالا اصل عدم میخواید اصل عملی بیان کنید، میخواد اماره بیان کنید، که این بحثا همه قبلن اصل عدم ولایت، اصل عدم نسب کسی که شک داریم نسبش کردن یا نکردن، میخواد اماره باشه، اصل عملی باشه، که قبلا بحث کردیم. بله پس زمینه اصل آماده میکنه انصراف، اما خودش ظهور نمیسازه. پس بی خود ادعا نکنه میگیم این ادله ظهور ساخته برای اعتبار. بعد اینو دلیل چهارم قرار بدیم. به نظر من کسانی که این دلیل چهارم قرار دادن این دقت رو نکردن یا نخواستن، گاهی وقتا هم توجه هم داشتن ولی مسامحه کردن رد شدن، مسامحه که ما دیگه نباید بکنیم. و اما یه لحظه من تمام بشه وای میستم. ببینید راجع به این انصراف، خب ادله انصراف داره به حلال زاده، انصراف داره. خب حق داریم سوال کنیم که به چه دلیل انصراف داره. مثلا از آقای خویی سوال کنیم، ایشون که آقا با توپ هم وارد شده، میگه جزمن، این خودش یه هنری است که یه جور وارد بشی که طرف مقابل دیگه. ما یکی از دوستان هست، خیلی هم با هم جلسات داریم، ایشون میگه جزمن من الاولین و الاخرین، ولی معمولا هم وقتی این میگه نقضای زیادی داره که، ولی خب یه جور وارد میشه کسی نشناسه میگه پس معلومه ایشون حتما دیگه قاطع دیگه، با این قطع و با این گاهی با حرکت دست و اینا هم تاکیدش میکنه هیچیش نمیشه بگیدی، ولی اینجور نیست، این خبران نیست، ما اخیرا فهمیدیم. ببینید جزمن ایشون وارد میشه، ولی حالا آقای آخون خدا خیرش بده میگه یمکن ادعا، یمکن ادعا باز قابل قبولتره تا بگیم جزمن انصراف داره. و قصه انصراف هم حضرات میدونید انصراف یه امر بیشتر شخصیه، لذا قابل انتقال به غیر نیست. این مثل استشمام، یه گاهی بعضا میگن استشمام میکنیم. بله اون آقام دلیل بو کشید، گفت من که بونه بون هرچی استشمام میکنم نمیرسم. حالا هم شوخی هم جده، چون یه امر شخصیه انصراف. بعد ببینید یه نکته اصولی میخوام بگم، تو برگم نیومده چون اینا دیگه چیزاست که قبلا ما گفتیم. انصراف یه دفعه خود لفظ رو ناتوان میکنه. گوش میکنید؟ یعنی اصلا این لفظه دیگه از اون اطلاقه در میره. یه مثال دادم چند وقت میشه که اگر آخوند روحانی بالای منبر بگه موی حرام گوشت اگه تو بدنتون بود نمازتون باطله، حرام گوشت. بعدی که بگه خب من گاهی همسرم موش به بدن من هست یا به لباس من هست، خب این بره خونه کتک میخوره، میگه چطور؟ با اینکه خب خانمم حرام گوشته دیگه، حلال گوشت نیست که، زن مرد حرام گوشتن. ولی اصلا این لفظا حرام گوشت مخصوصا تو این موردهای مسئله، یعنی وقتی داری این موی حرام گوشت، اصلا لفظ ناتوان انسانو بگیره، نه موی سیبیل مردو میگیره نه موی سر زنو میگیره. اگر انصراف اینجوری بشه و الا ببینید یه استبعاداتی ما بکنیم، بر اساس این استبعادات چه کار کنیم؟ ادعای انصراف کنیم. مثلا حالا همینجا اتفاقا جای استبعاد است. آخه قضا، قضاوت، حرامزاده، حتما امام که میگن رجل منظور حلال زاده است. خب این همش استبعادات. ولی رجل، این رجل هم مرد حلال زاده رو میگیره هم حرامزاده رو میگیره. اینجا جور نیست که قرینه داشته باشیم. وقت نگید خب قرینه، اگه قرینه است اون قرینه رو بیارید. خیلی دوستان باید مواظب باشیم تو بحث‌های اجتهادی دقیق که انصراف، انصراف خود اصل بحث انصراف تو بحث اصول ما کارتون خوابه، میدونید ردیف نداره، هیچ جا براش باز نکردن. ای کاش مثلا شیخ انصاری باز کرده بود الان چقدر بحث شده بود. البته مقاله و گاهی گوشه‌ای که کتابا و مرحوم آقای صدر اینا دیدم یه چیزایی دارن، ولی اینا باید جمع و جور بشه بیاد تو متون درس خارج. اگر یه جای اصول لاغر باشه همینه، بحث انصرافه. به نظر ما ادعای انصراف مشکل. آقا غلبه وجود که میدونید گفتن غلبه وجود انصراف نمیشه. حالا تو بازار مثلا گوشت گوسفند غلبه داره بر گوشت گاو، من یک کسی که برو بره من گوشت بخر پولم داد، هیچی نه گوشت گاو گوسفند، هیچ قرینه دیگه هم نبود. بله گوشت گوسفند تو بازار بیشتره، میگن خب واسه میگفت دیگه، غلبه وجود نه. این نکته که گفتم ازش غفلت نکنید، باید جوری بشه که اصطلاحا میگن تشکیک در صدق، یعنی لفظ رو ناتوان کنه. مثال خوبی زدم، حرام گوش حلال گوش، لفظ رو ناتوان کرده، لفظ رو بحثیه. من اینو نگفتم، ببینید خودم حواسم جمعه، ببخشید من گفتم بعضی وقتا غلبه وجود به قدریه که دیگه یه نوع اطمینان پیدا میشه برای همه، که بعد اونی که دستور داده نمیگن خب شما مطلق گفتید. حالا اگر همین آقا گفت برو گوشت بخر، این 100,000 تومان برو گوشت بخر، این رفت گشت تو فلان قصابی نمیدونم فلان خیابون، مثلا گوشت آهو پیدا کرد، گوشت کبک پیدا کرد، 100 گرم گوشت برداشت آورد، تو گفتی گوشت دیگه، میگه آخه من گفتم گوشت، ولی نه که برو گوشت نمیدونم کبک و آهو حالا 100 گرم بخرد دست درد نکنه، ولی من منظورم میخوام شکم 4 تا بچه رو سیر کنم. این هست، یعنی لذا ما خوب شد این سوالشون. آقایون معمولا میگن غلبه وجود نه، لطمه باعث انصراف نمیشه و عموم لفظ رو نمیزنه. ما در جای خودش کنیم غلبه وجود هم فرق میکنه، اینا دربستی نیست. آقا بعضی وقتها چرا غلبه وجود به قدری قویه، توجه میکنید، به قدری قویه که جلو نفس رو میگیره، جلو نفس رو میگیره. وقتی تو اجتهاد خیلی به درد میخوره ها. مثلا اگر شارع فرمود که شما اگر مال کسی رو تلف کردی باید مثل قیمتش رو بدی، اگر مثلیه مثلش، اگر قیمی قیمتش. خب این عادیه دیگه. حالا اگر یک کسی مثلا در قم یک روز سوهان از یه نفر قرض گرفته، باید بهش برگردونه دیگه، ضامنه. سوهانم فرض کنید بگیم مثلیه. حالا رفتن مثلا آمریکا، رفتن اروپا، اونجا هم سوهان پیدا میشه اما به قیمت خون آدمیزاد. بگه خب از اون اطلاق من استفاده میکنم، برو. میگه با من باید اینجا 100 برابر 1000 برابر پول برم. بگیم اطلاق داره، مثل به مثلی، قیمت به قیمی. یا اینجا نه دیگه، اینجا مثلا منتقل به قیمت میشه، یا چه میدونم قیمت هم نه، بچون بحث قیمت هم مکان. بگیم اینجور جاها اطلاق عدله نیست. به هر صورت یه همچه جاهای خودشو نشون میده. غلبه وجود باعث انصراف نمیشود. دو، غلبه وجود باعث انصراف میشود. ما میگیم دوتاش درست نیست، موارد فرق میکنه دیگه. حالا بس دیگه، حالا یه سوال خوبی کردید، من جواب بهتری هم دادم، خرابش نکنید.
اجازه بدید. بین الرسلینیه چی؟ سر آقا شب و روز، اگر ادله انصراف تا سر شب تا تبه تنون رو ثابت نمیشه، مثلا جایی که یا ولد و زناست یا شوبرم فرمودید که ملحق به طاهر الولود دیگه.
نه، این بیان میشه، یعنی بیان امام میشه ولد حلال، اما این مفهوم لقب میشه، مفهوم که نداره که. اگر حصر داشته باشه بله، نگید واسطه که نداریم، یا ولد حلال داریم که ولد شبه هم شامل میشه، یا حرام زاده اون نشد این میشه. ما میخوایم بگیم امام اثبات شیء کردن و اثبات اطلاق نکردن، اما نفی مطلق کردن، این از انصراف در نمیاد، میشه کارکرد دوم انصراف. اجازه میدید؟ خب خب شما چون میدونید من گوشت گوساله سرد مریضم میکنه. نه دیگه اینجور نیست. هفته شما حتما گوشت گوسفند میارید دیگه شما. خب چی نفهمیده؟ اصول قاعده کلی میده اما همه چیز رو باید نگاه کنه، ولذا اصولا انصراف، ظهور، اینا دربستی نیست. هنر یه باعث هم اینه که اینا رو از هم جدا کنه. الان شما همین، خود من درسی رو شرکت میکردم که بارها تو درس استاد میفرمودن غلبه وجود باعث انصراف نیست، در مقابل بعضی از قدیمی ها که حتی امروزه ترک شده، میگفتن غلبه وجود موجب انصرافه. دیده باشید همین کلمه غلبه رو بزنید تو نرم افزارا میاد که اینو انصراف قرار دادن. بعد که دانش اصول پیش رفت گفته شد که چی؟ غلبه باعث غلبه وجود، نه غلبه استعمال، غلبه وجود باعث انصراف نیست. خب یه نظر سومی الان داره میاد، شاید قبل از ما کسی گفته نمیدونم، که ما اینا رو دربستیش نکنم. اصلا اون ظهورات دربستی نیست آقا، حتی کار فقیه سخت میشه. ولی خب اگه درست باشه چاره غیر از این هست؟ اجازه میدید دیگه سوال نشه. آقایان تا اینجا ما اگر بخوام گذشتم رو حساب کنیم، 4 دلیل. یکی اولویت بود که از روایات در اومد، روایات حرامزاده، از روایت حرامزاده بود. یکی اجماع بود، یکی هم انصراف بود. بین اینا اگه دقت کردید ما فقط اولی رو تا حالا قبول کردیم، اولویت رو، اما این سه تا رو هر کدام رو به یه جوری زدیم. حتی اجماع رو گفتیم ممکنه زمین شک ایجاد کنه بعد از اون اصل استفاده کنیم، ولی خودش دلیل نیست. اما دلیل دو و چهار که قبول نداریم. من انصراف رو ننمیشتم تو برگه ها، رد شدم، ولی نداریم. شما سوال کرد، من هی توضیح دادم. و اما من فکر میکنم علما به ما هم کمک بکنید ببینید این میتونه دلیل باشه. این که الان میخوام عرض کنم، ما بیایم اینجا بحث عقل رو مطرح کنیم، چه بیلی خورده به کمر عقل که نتونه تو این مسئله به ما کمک کنه؟ عقل مگه از اسناد چهارگانه نیست؟ البته عقل درست قطعیه، اینا رو قبول دارم، ما کتاب فقه عقل بر همین نوشتیم. کسی از عقل استمداد کنه، اینجوری بگه، بگه آقا عهده‌دار شدن ولد و زنا برای پست قضاوت چند تا محظور داره که شرع مقدس با توجه به این محظورات زیر بار این کار نمیره که بیاد قبول کنه و اعتبار بده به قضاوت ولد و زنا. حال من دو سه تاشو عرض میکنم، سه تاشو عرض میکنم، از یکیش از مفاسد نیست، حال توضیح میدم. یکی این که اگر شارع این کارو بکنه، اجازه بده فردا یک غیر طاهر المولد عهده‌دار قضاوت بشه، مخصوصا اگر قضاوت کلان باشه، حالا که قضاوت دیگه کلی، این موجب میشه که آرام آرام اون عمل شنیع زنا که بین مسلمانان پلشته دیگه ناپلش انگاری بشه به تعبیر جزوه. بدتر نه فقط ناپلش انگاری، شاید همون باشه، اصلا طبیعی انگاری بشه. اینا اثرهای روانی غیر مستقیم داره، دراز مده، این طبیعی میشه دیگه، مردم هم که زود عادت میکنن. شارع نباید کاری بکنه که یه عملی برای ببینید فرق عرض من با گذشته ها، اصلا من نمیگم طهارت حرامزاده خبث ولادت داره، نمیدونم شخصیتش ناقصه، کرامت انسانیش فلان، که بعد اون مشکلات پیدا بشه. تو کلمات اینا هست، اگه دید باشید همینا هست. چطوری کسی قاضی بشه که خبثت ولادتو؟ خب این فوری گفته میشه که خب حالا این بیچاره خبثت ولادتو چه ربطی به این آدم داره؟ این که گناه نداره که. یا کسی که نمیدونم شخصیتش ناقصه، اینا نباید به نظر ما بزنیم، درست نیست. بلکه باید بگیم آقا نه، خودش محترم، خودش گناهی نکرده، اما این مفسده رو این کار داره. حالا شما اینجا میتونید اضافه کنید ولذا در خود دنیا هم، بله حالا در یه جامعه اصلا زنا قوی نیست که اصلا این محصول جامعه وجود داره یا نداره، خب اون بله، اما در محیط هایی که عفت، پاکدامنی، کذا و کذا، اینجا نباید یه کاری بکنه قانونگذار که اون بره زیر سوال. دو، یه مقصده دیگه. ببینید وقتی افرادی که نشان هستن و یه مشکلی ولو در نسب دارن، اگه در یه جایگاه های حساس قرار بگیرن، حالا جایگاه حساس عجیبه، بعضی وقتا حساسه ولی تو چشم مردم نیست، مثل یه استادی که مثلا داره کار دانشگاهشو میکنه، میره سر کلاسو میاد، اما بعضی کارا هست که اصلا تو چشم رسانه ها، تلویزیون، حالا امروزه فلان و فلان همه دارن پخش میکنن، خب این جایگاه تنزل میکنه، کارکردشو از دست میده. شما حرفی که ما دیروز با آقای حکیم داشتیم، اگر شما اینجور که شما دارید پیش میرید، آقای حکیم آخه همه چیز رو زد، بعد گفت فقط اجماست، خب آقای کسی اجمارم بزنه، آیا وقتی این مرجعیت دیگه این کارکردو داره، این قداستو داره، تنزل کارکرد، جایگاه اون پست میاد پایین. این ربطی هم به این شخص نداره. یعنی شما هزار بار بگو که این آدم چه گناهی کرده، میگه مگر گفت این آدم گناه کرده. شما بگو این آدم چه عیب چه منقصتی داره شخصیتش، میگیم مگه ما گفتیم شخصیتش منقصت داره. به هر حال یه چیزی باعث شده که این مسئله پیش بیاد. خب اگر این طور باشه، حالا یا به عنوان یک مثلا شرط لازم یا شرط راجع، حالا ما داریم شرط لازم رو میگیم. پس ببینید این که نباید این عمل طبیعی انگاری بشه، نباید این عمل تنزل پیدا بکنه، این پست تنزل پیدا بکنه، اینا باعث میشه که ما بگیم شرع مقدس اجازه نمیده قاضی شدن فلان رو. یه چیز دیگه هم بگم، ببینید ما مشکلمون اینه که وقتی فقه داریم بحث میکنیم درس خارج، جهات دیگه رو نگاه نمیکنیم، در حالی که اگر بخواد شریعت درست بیان بشه باید جهات دیگه هم معلوم بشه. اصلا کسی این پست رو بیتونه حیازت کنه یا نکنه، این یه مثلا امتیاز یا حق یا یه طرفش یه مسئولیته. شما این که قضاوت میشه واجب، واجب کفایی. حالا اگر شارع این واجب رو مثلا از حرامزاده برداشت، یعنی ما همش یه امتیاز نگاه نکنیم. این دوستان تو جواب شبهاتی که میخواد بدید خیلی مؤثره ها، تو شبهاتی که میخواد جواب بدیم گاهی ما اینا رو همه رو با همون نگاه اومانیستی دنیایی اینا رو یه امتیاز حساب میکنیم، بعد این خب چرا طرف نباید داشته باشه. ولی اگر گفت اینا یه مسئول، اتفاقا نداشته باشه راحت تره. حالا اگر گفتیم زن مثلا نمیتونه قاضی باشه، یه بار میگیم نمیتونه قاضی باشه، یه دفعه میگیم واجب نیست، به این معنی که خداوند روزش نگیره، اتفاقا امتیازه. اگه شاد هم تو که جهاد از زن برداشته، اونجا کسی دادش درد نمیاد که چرا جهاد برداشته، چون درک میکنیم که یک مشقت، میگیم تازه خوبم شد که برداشت. اما قضاوت هم برداشته، حالا برداشته یعنی از یه طرف واجب نکرده، از یه طرف اجازه نمیده. میخوام بگم ببینید همه سلب حق نگاه نکنیم، بعضی وقتا سلب تکلیف هم هست. بعد اون نگاه عزیز اسلام رو اگه توجه کنید که اصلا این پست ها این مقامات همش لای به اصلا شکل رنگ مسئولیتش غلبه داره بر رنگ حق بودنش، چون هزار یک کار میتونه بکنه. حالا حتما باید بیاد بشه قاضی، خب برای کار دیگه بکنه، بشه استاد دانشگاه، بشه معلم، بشه چی بشه چی بشه چی بشه چی، حالا حتما باید بیاد این کار رو به دست بگیره. گاهی وقتا که میگه اصلا خانم ها، حالا اگر شارع فرمود خانم ها تو دادگاه مثلا شهادتون در فلان چیز قبول نیست، برای زنا 4 تا مرد باید باشه، داد زنا در داد که ما چرا نمیتونیم شهادت به زنا بدیم؟ خب حال خدا پدر شوهرم بیامرزه که گفته نمیخواد بیا دادگاه بیرین، این که کمال که نیست، نه یه دادگاه بیا برو مثلا. یا حتی رسیدیم که قاضی نباید زن باشه، حالا ببینیم بعد چی توش در میاد اون بحث داریم، ببینیم اصلا برسیم که نمیتونه، حالا مثلا طوریه. یا حالا چی دوستان که ما این پستا رو طعمه میدونیم، اخلاقش اینه، این پستا رو امتیاز میدونیم، بعد که میگیم مثلا فلان چیز شرطه، ولی اگر با این نگاه که فرمود این از اون عدسه ای که بز میکنه و از بینیش فلان در میاد برای من بی ارزش تره، مگر اینکه حقی رو زنده کنم یا باطلی رو مضمون احیا، اگر اون نگاه باشه و ای کاش برسیم به اونجا، و الا اگر تو اون نگاه نباشه همین میشه که داریم میبینیم دیگه، همین اوضاعی که داریم میبینیم. خب این ببخشید این دلیل پنجمه، من وای میسم. آقایان این دلیل جنسش با اونایی که گفتیم فرق میکنه، چنان که برایندش هم متفاوته، هم تو فرایند متفاوته، یعنی مسیر، این شد عقل، هم تو نتیجه. این دلیل میدونید حدش چیه؟ این دلیل اقتضا نمیکنه که اگر کسی ولد و زناست، ولی اصلا هیچ کس نمیدونه، اتفاقا یه فرض نشغولی هم نیست. خیلی وقتا در اسلام که میدونید زن تا شوهر داره الولد و للفراش، الولد و للفراش، ولذا خیلی از کسانی که طهارت مولد ندارند، زنی بوده شیطان برش غلبه کرده، شوهرم داشته ولی رفته از یه طریق دیگه بچه دار شده، بعدم شوهرم متوجه نشده یا شده هیچی نگفته ملق شده. یعنی میخوام بگم اونی که ولد حرام باشه و مشهور باشه کمه. این دلیل اگر باشه فقط ولد حرامی رو میگیره که مشهوره و میدونن دیگران، و الا اگر ولد حرامی باشه که کسی ندونه این دلیل دیگه اقتضا نمیکنه که شهادتش باطل باشه. در واقع میشه شرط ذکری، شرط علمی. من شهر به زنا و دیگران میدانن نمیتونه، چون این مسائلی که من گفتم پلش انگاری، ناپلش انگاری زنا میشه، کارکت میاد پایین، اینا مال کسیست که مشهوره، و الا اگر نمیدونه، هیچ کم نمیدونه، فقط خودش میدونه. چون اگر بگیم خودشم گاهی نمیدونه که اون که هیچ، این دیگه اثر نداره. این تفاوت این هست. ما تا اینو دوستان اجازه بدید من در یکی دو روز آینده مستقلن بحث کنم که این که علما میگن ولد حلال باشه واقعا شرط واقعیه. اگر این باشه خب اصلا ولد حرام نمیتونه، ولی هیچ کس هم خبر نداشته باشه. ما انشاءالله اینو اگر تو بحث امام جماعت هم باشه اونجا هم خواهیم گفت، تو شهادت هم خواهیم گفت که اینا شرطای ذکری یا شرطای علمیه. حالا یه آقایی هست که خودش خبر داره ولد حلال نیست، ولی هیچ کسی دیگه نمیدونه، بنده خدا خانمش هم هر سه وعده وضو میگیره پشت سرش اقتداء میکنه، لازمه بهش بگه؟ نه، اونجا که حتما لازم نیست، مگر اینکه خودش در معرض امامت قرار ده که اون باز یه بحث دیگه ای داره، و الا لازم نیست بگه. بعدم که میدونی خانم اگه متوجه بشه لا تعاد میگیردش و نمیخوادم نماز دوباره بخونه. بحث قشنگی است که حالا ادامهش بیاد انشاءالله عرض میکنم.
سرمه کشیدن هم لذت، سرمه کشیدن هم جامعه زش میدونن، عرف زش میدونه بعضی عرفا، خواهی داری؟ مسئله عرفی نیست بچه بله دوزن که ما باگذار به عرف کنیم جای شعره نظره.
حتما میخواد بگید عرف اینه، ولذا اگر یه جایی که مثلا زش میدونن یا عیب میدونن مرد نمیتونه سرمه کشه بیاد بیرون، درست نیست، این خودشو در معرض حد قرار میده. این میشه عرف موضوع ساز. نگید عرف مگه قانون گذاره. من میدونم ذهن شما چیه، شما فکر میکنید ما داریم، اولا من دارم از عقل استفاده میکنم نه از عرف، بعدم اگه از عرف هم استفاده میکردم عرف گاهی وقتا موضوع میسازه. بله عرف حق نداره حکم کنه، ان الحکم الا لله، اما گفتنم ان الموضوع سازی الا لله، موضوع سازی و موضوع زدائی مال کیه؟ مال عرفه. ولذا اگر فرض کنید مردا تصمیم گرفتن از فردا صبح سرمه بکشن بیان بیرون، حال شاید برای اینکه دو روز حرام باشه بعد درست میشه دیگه، ولی تا این وقتی که سرمه بکشه بیاد بیرون حتی فرق هم میکنه، بعضا بلدن میکشن و ایشم نمیفهمه، ولی حالا اگه نه، یا مثلا پشت چشوار یکم ابروها رو آبی کنه بیاد بیرون. بله موضوع درست میکنه، چیز تعجبی من نمیگم، این حرف همه است، منتها ما داریم نهادینش میکنیم. چرا با همه داریم خداوند شما رو حفظ کنه.
خصوصاً همین که انتصاب ولد و زنا به بند منصب قضاوت باعث میشه که این عمل طبیعی انگاری بشه در جامعه و جایگاه تنزل پیدا کنه.
بله.
دستیر امیر ابن احسان این که زیاد ابن عبی رو منصوب کردن به حکومت استخر عثمان فارس و در برخی مواقع داریم که همزمان سلطان حاکم بصره هم بودن. آیا این باعث این کار امیر این باعث این دوتا نتیجه که شما فرمودین نمیشد؟
خدا خیرشون بده، سوال خوبیه. البته بعضی سوالات دیگه هم بوده، من قول دادم جواب بدم، اونا مونده. میخواد بذاریم فردا هفته اینو تحقیق بکنید، چون فردا احتیاج داریم. آیا زیاد ابن ابی از همون اول مشهور بود یا بعدن که حساس شدن اون جنایات رو انجام داد و معاویه ملحق کرد به ابو سفیان سرزبون افتاد؟ خب کسی نمیدونه. میدونم مادر پرچمدار بوده، اما خب
پرچمدار
یه نکته جواب دیگه هم حالا فردا میگم، سوال بذار از بین نره. یه چیز دیگه آقا، این آخرین جمله تکون نخورید. اگر این حرف رو زدیم میتونیم یه مقدار شرایط قضاوت رو بالا ببریم، مثلا بگیم زانی تائب هم نمیتونه. یکی میگم زانی تائب، چون تائب نباشه که معلومه. حالا یک کسی چند بار زنا کرده، جوونیاش دیال بعد از 70 سالگی کلن گذاشته کنار، توبه کرده، میتونه قاضی باشه؟ این بچه عقلی ممکنه از اون بر توسعه بده شراح. بله طهارت مولد داره، نه خودش وضعش خرابه.
قاچاقی بوده توبه کرده؟
بله همون هم میشه، الحمدلله.